أيوة بخش مهندس در رابطه با اون سوالی که ترک کردن ابهام برام وجود داره، بنابراین با اجازتون میخوام یک زاویه دیگه ای ترک کنم. به نظر میاد که به خود سریع تر که صحبت کنیم، به نظر میاد که یک تضادی وجود، یک دوگانگی وجود داره بین رفتار فردی اکثر ما ایرانی ها امروز، که همونطوری که فهمیدیم و این خبرهایی که از ایران هم که میاد میشنویم، همین پریشان فکری ها، عدم اعتماد ها، ریزش اعتماد ها، رواج و درونی شدن حتی خشونت، ولی از سوی این مقاومت هم به صورت جمعی، اون تلاش، اگر بخشی از فرمایش شما را ازش استفاده کنم و آقای یوسف ساده رو به صلاح، تلاش برای یا نگران، تلاش در رابطه با نگرانی از دست رفتن هویت و موجودیت ملی، باعث میشه که همونجور که در ملت های دیگه اشاره فرمودیم، باعث میشه یه اکثر عمل هایی نشون میده. از طرف دیگه اشاره فرمودیم به زخم های تاریخی که از حملات اقوام دیگری، کشورهای دیگه، جنگ هایی که داشتیم، از اسکندر نام بردیم تا حمله مغول، حمله اعراب
تجاوزات
و دیگر تجاوزات. این سوال برای من پیش میاد که این نگرانی برای من پیش میاد، میخواستم با اجازهتون به قول آمریکایی بلند فکر کنم، با صدای بلند فکر کنم و سوال رو طرح کنم که علت، اگر جنگ و سایه جنگ و استبداد این آثار و عواقب رو داره و این زخم ها تاریخی است و ماندگاره، آیا علت ماندگاریشون از جمله این نیست که این خشونت ها، این پریشان فکری ها درونی میشه و راه حلش، یعنی و در نتیجه در طول تاریخ تلاشی برای ترمیم این زخم ها نشده؟
بله کاملا درست، یعنی الان با خصوص خوب این تاکید کردین، همین که گفتین آخرین جملتون زیبایی که چون تلاشی برای ترمیمش نشه، بسیار عالیه. یعنی این ضربه های جنگ به طور اتوماتیک درونی نمیشه، یعنی تا قدری تو این مدتی سنگینی میکنن بر ذهن و میمونن و به هر حال هست و در محافل و در مجامع و در بازی ها و گروه ها و ارتباط بین نهادها و انستیتوها این هست، اما هرگاه که جامعه اگر رها میشد و آزاد میشد، یعنی بعد از هر حمله که بیان شد در تاریخ، اگه بعضی حکومت آزاد و دموکراتیک و مردمی بود و فرهنگ مترقی دامن میزد، روابط دوستانه، مهرورزی، روحیه ملی و همبستگی، عدالت، انصاف، روابط زلال رو در جامعه رواج میداد، البته که به قدری جنبه های مثبت و معنوی تقویت میشد که جنبه های منفی در سایش به تدریج معنا و مفهوم خوش از دست میداد و هر گاه کسی میخواست از اونها استفاده بکنه نشانه بیخردی، نشانه عقب ماندگی بود و مذموم و دنچه خب باعثش سرفکندگی و دنچه هیچ شهروندی مثلا سراغش نمیرفت. ولی وقتی که ما از دیکتاتوری به دیکتاتوری مرتبا داریم منتقل میشیم، اصلا خشونت باید استفاده بشه. شما حسابشو بکنید، مثلا تظاهراته در خیابون میان هر جو که دلشون میخواد تو کتک میزن، داری تظاهرات بسیار بسیار آروم، معقول، تظاهرات اذعان مثلا مسلحانه میگیرن و میزنن زن و مرد و پیر و جوان رو، هر جو دلشون میخواد کتک میزنن. تبدیل که حالا چهار کوچه اون ورتر هم یکی مأمور امنیتی بی خطر رو هم یه پلیس رو که وایساده مثلا ترافیک رو کنترل کنه، یکی میتونه حالا سنگ هم به اون پرد کنه. یا فرض بفرمایید اگه که دو نفر سر یه مسئله اقتصادی درگیر بشن، یک مجادله کوچولو در حالت نرمال اونجا تبدیلش به یک ضرب و شتم بسیار بسیار اساسی، چون اصلا اون وقت اون ضرب و شتم که اگه شما اونو فیلم بگیرید الان روش زوم بکنید،
بله،
و جوان مثلا یکی خریدار یکی فروشنده سر یه معامله درگیر شدن، حالا زدن همدیگر هم چیز کردن، حسابی مجروح کردن و اینا. شما اگر اون رو نگاه کنید خب میشه غلط انداز باشه اگر که شما پژوهشگر هستید، ولی شما باید رابطه های علت مدلیش رو نگاه کنید، میدید که نه حالا دو خیاب منورده تظاهرات 50,000 نفری تو اونجا 10,000 نفر مثلا دستگیر شده یا 100,000 نفر زخمی شده زندان رفته، نه وکیل میتونه براشون بگه، اصلا معلوم از کجا هست، یعنی میخوام اینو به شما بگم، همین الان بعد از جنگ ایران عراق که 10 سال 8 سال اینا ادامه پیدا کرد و با همه آثاری که داشت، اگر در کشور ما راه توسعه، آرامش، هنجار و رشد پیش گرفته میشد، مطبوعات، نهادهای عمومی دولتی دامن میزدن به روحیه برابری، ارسلان بوزه شما دوستی و با آثار عواقب جنگ مقابله میشد، مقابله فرهنگی در سطح خانواده، در دوستان، در جامعه، در نهادها، در همه سطوح جامعه که باش مقابله میشد و اون وقت بیکاری از بین میرفت، ما این گرفتار این همه اعتیاد گسترده و قیده نمیشدیم، خب اون جنگ آثار خودش گذاشته بود ولی نمیتونست ماندگار بشه، یعنی از بین میرفت. مسئله اینه که زمانی این آثار جنگ میاد که در این بشه که شما فضایی ندی برای این که خانه تکانی بشه، فضایی ایجاد نشه برای این که فصل از زودایی بشه، اینه که خودتون هم گفتیم، یعنی وقتی تلاشی نشه به خصوص از طرف جامعه، از طرف برحال حاکمی هست که ابزارها و امکانات و ثروتهای جامعه در اختیارش هست، اگه تلاش عمومی نشه در حوزه فردی نمیشه کاری کرد. یعنی ما قبلا هم اگه یادتون باشه در رفتارشناسی اجتماعی گفتیم که نمیشه جزیره شرافت درست کرد در این همه فحشایی که ریشه در خود حاکمیت داره، این همه فساد، اختلاس، دزدی، رشوه‌خواری، رشوه دهی، اینها باجگیری هایی که هست، شما نمیشه الان در ایران یکی جزیره شرافت درست کنه. یعنی منظورم اینه که خب خانواده ها سعی میکنن که حتی امکان به بچه هاشون اینو بگن که چه کار نکنن، حتی امکان تربیت بکنن و آموزش بدن، ولی بچه به مرزی که از خونه اومد بیرون میبینه که مسائلش پیش نمیره، باید دروغ بگه، مثلا باید از جمله مامور امنیتی سر کوچه دروغ بگه، به پاسمان دروغ بگه، نمیدونم به که اموراتش بگه، یعنی که اصلا امنیتش تامین بشه. اینه که خب اینجوری باز تولید میشه این رواب، این زایات ناشی از جنگ، هر ذات باز تولید بشه و تغییر بشه از طرف اون روابط اجتماعی، سیستم سیاسی، اون وقتی که فاجعه است. الا کشورهای زیادی در دنیا، همین اروپا، جنگ‌های خونین وحشتناکی رو پشت سر گذاشته، ولی شما الان میبینید که به هر حال وقتی وارد جامعه میشه کشور اروپایی، قواعدی هست، حساب کتابی هست، روابط اجتماعی تعریف شده است، حقوق شهروندی و حوزش مشخصه، حاکمیت تکلیف مشخص خودشو داره و بالاخره جامعه میچرخه چرخش، در حالی که در همین اروپا وحشیگری های فراوانی بوده. مگر در همین اروپا در قرون وسطی کلیسا چه جنایت ها که نکرد؟ منتها اون چه که تناب نجات اروپا بود عصر روشنگری بود، رنسانس بود، عصر بیداری اروپایی ها بود.
به این ترتیب این بار سنگین در واقع به گرده بخش فعال جامعه است. من فقط فعال نظر سیاسی منظورم نیست، مثلا دانشجویان، بخش فعال زنان، بخش فعال کارگران، بخش فعال اقشار دیگه یا سیاسیون. یعنی مثال دوره روشنگری رو زدیم، مثال میشه زد در مورد مثلا کشور هندوستان مثلا. یعنی این بخش فعال جامعه اگر به این مسئله کم توجه بکنه، هیچ امکان ترمیم که وجود نداره، بلکه موجودیت هم به خطر میفته.
بله کاملا درسته. اینجا مقوله فرهنگ سازی مطرح میشه، مقوله به هر حال آوردن پارادایم های جدید، فرهنگ سازی، فکر سازی و ایجاد معرفی شیوه ها و روش هایی در تنظیم روابط انسان ها که بتونه چیکار کنه دنیای بهتری رو نوید بده و ممکن بکنه. ما میشه قواعد بازی رو عوض کرد، میشه دور جلسه جامعه رو عوض کرد، میشه نهاد آموزشی زیر رو کرد. وقتی که در دانشگاه های ما امروز اصل گزینش بر نزدیکی دوری از حاکمیته که مرتجع ترین فکر رو داره نمایندگی میکنه، شما انتظار دارید خوب در این جامعه چی رشد کنه؟ یعنی مثلا اینه که ارتباط داره پدیده ها به هم دیگه، اینه که بی تردید کاری که میشه کرد. حالا من امیدوارم که امروز مردم ایران این بحران رو از سر بگذارن و جنگی در نگیره و ما از شر این حاکمیت که راحت بشیم، اولین کاری که طبیعتا باید کرد باید رفت سراغ فرهنگ جامعه و باید در اونجا ما بیشترین انرژی هامون رو بگذاریم. من یک بار زمان یادم با دکتر عزت‌الله رادمنش رو بعد که از همکلاسی‌های دکتر شریعتی بود و بعد از انقلاب رئیس دانشگاه ابن سینا بود، مدت کوتاهی بعدش هم به هر حال خب مثل همه ماها آبش با حاکمیت توی این جوب نرفت و ولی کرد اینها، در یک چیز خصوصی ازش سوال کردم که دکتر شریعتی چیکار کرد، گفت که ببین ما باید تمام پول نفتمون رو بفروشیم فرهنگ جامعه رو عوض کنیم. اصلا ما پول مدرسه اینا لازم نیست استفاده، مدرسه خب بخشی از کار فرهنگ، ولی منظوری که میگفت ما نه با دنبال نمیشیم سریع صنعتی بشیم سر اروپا، باید بریم سراغ فرهنگ شما. اصل واقع ایشون که استاد در رشته فلسفه از اینها درست میگفت، ما باید اگه شده همه پول نقدمون رو بفروشیم تا فرهنگ جامعه رو عوض کنیم، باید این کار رو بکنیم. اینه که اولین کاری که ما باید بکنیم بعد از هر گاه که فرصت پیدا کنیم، نیروهای بالنده جامعه، نیروهای پیشرو جامعه، روشنفکران جامعه، اندیشمندان جامعه، اینه که به یک رستاخیز ملی برای یک تحول بزرگ فرهنگی دست بزنیم. این اولین کار ماست که البته توجه داشته میشه در تحولات اجتماعی خوب پروسه ها میباید در موازی هم باید پیش بره. نمیشم یک و دو و سه کرد، مثلا اول فرهنگ جامعه رو عوض کنیم بعد حالا میریم سراغ اقتصادش، بعد که به هر ترتیب اینا چیه، اینا پروسه های موازی هم هستن، ولی نگاه ما باید حتما متوجه فرهنگ جامعه بشه، متوجه روش هایی بشه و معنیش اینه که در این همه سال این رژیم پوسیده و قبل از اون رژیم دیکتاتوری ها سعی کردن که در ذهن و در بدن جامعه فرو کنن و تزریق کنن، و ما باید که حتما با آثار و آغوش برخورد کنیم.
قطعا پایه و ریشه یک تحول بزرگ و یک رشد و توسعه همین بازنگری فرهنگی است، بازسازی یک فرهنگی که برآمده از فرهنگ پیشین است، ضایعاتش رو گرفته باشه.
بله.
یا دکتر، با توجه به اینکه شرایط نگران کننده و خطرناک و روزافزون گفتنی بسیاره، و به ویژه میخواستم که در گفتگوی آینده راجع به آسیب‌های روحی که به ویژه جوانان و نوجوانان و یا کودکان در زمان جنگ و در شرایط بحرانی و نگران کننده و هیجانات روحی و غیر و دوچار میشن گفته بشه، ولی یه پایان میخواستم لطف کنید و باز به این نکته اشاره کنیم که این فاجعه روزافزون که هر روز هم شرایطش بیشتر آماده میشه به چند دلیل میتونه متوقف بشه. یکی از تعیین کننده ترین اونها خود ما مردم ایران هستیم، و حضور مردم یکی از مهمترین طرقی است که میشه این تجاوز رو متوقف کرد. حالا در این مورد میخواستم این مقداری توضیح بدید که ما چه باید بکنیم در این روزها.
بله، اصلا که با توجه به اینکه من تصور میکنم وقت برنامه رادیو به تدریج داره تو پایین میرسه، من کوتاه عرض میکنم با اون اینکه ببینید تنها عامل تعیین کننده امروز مردم ایران هستن. یعنی من میخوام بگم که هیچ نیروی دیگه امروز تو این وضعیتی که الان ما قرار داریم، هیچ نیروی دیگه نمیتونه مسیر تحولات عوض کنه الا حضور خود مردم ایران، و هر وقت این حضور تامین بشه در صحنه، اون وقت هیچ عامل دیگه نمیتونه زیر بگیره مردم رو. ما اینو در همه تحولات کشورهای دیگه هم الان میبینیم هر روزه و در سالهای گذشته در تاریخ هم. بنابراین البته خب اگر که ما یه جامعه بین‌المللی عادلانه داشتیم که حساب و کتابش بر اساس احترام متقابل به حقوق ملت‌ها بود، حقوق بین‌الملل تأمین می‌شد، حساب و کتابی بود، علل قاعده می‌باید که امروز نهادهای بین‌المللی مثلا سازمان ملل به گونه دیگه در صحنه می‌بود. این مسئله رو، یعنی طرفین متخاصم رو در این بحران اینا رو وادار می‌کرد به اینکه آقا جان شما هر چقدر هم این بحران عمیق است و جدی است و هر جور که می‌خواد باشه، با همه مجادله‌ای که شما دارین باید بحث کنین و دیپلماتیک حل کنین، و حالا ببینیم که اصل دعوا واسه چیه. این که امروز یک نیروی استعماری به خودش اجازه میده که میگه هر آن من دلم بخواد میرم و بمباران میکنم و حالا باید دید که مثلا بهانه‌شو چگونه به دست میارم، خب این خودش نشون دهنده اینه که الان فلواقی تو توقع شاخون شده بر دنیا، و خود اینه که خطرناکه. یعنی اینا مثلا وقتی که عراق رو، ملت عراق رو روزانه دارن زنده به گور میکنن، میکشن همه جور، یه چیزی که نشون میده، یعنی میخوان به دنیا نشون بده اینه که میشه این کارو کرد، کسی هم صداش در نمیاد، میشه حقوق یک ملت رو زیر پا گذاشت و زیر گرفت و علنا هم این کارو کرد، روزانه این کارو کرد که صدای کسی هم در نمیاد. مثلا میدونی که از چیزی که در بغداد استفاده میکنن و البته سایر شهر عراق اینه که سلاح اسلحه میزنن کنار خیابون و جاهای دیگه، عناصری که میخوان، افرادی که بعد میشن میخوان دست این سلاح ببرن، اینا رو میزنن با اون تصویر اندازه ماهرشون، میگن اینا عناصر بالقوه تروریست هستن، یا مثلا کسایی هستن که پس اسلحه دوست دارن و مقاومت میکنن اینها.
بله.
در حالی که خب هر شهروند عاقل و بالغ و اینا میتونه در حال کنجکاو بشه که این اسلحه اینجا چیکار میکنه. احیانا حتی وعده داره مثلا وزارت نیروها اونجا تحویل بده یا به هر طرفی، ولی صرف این که اون اسلحه مثلا یه اسلحه کمری اونجا میذاره هر چی که هست نزدیکشن به اون باعث میشه که اینا بزنن. چندین مورد اصلا این کارو کردن. خب میخوام اینو بگم که الان وضعیتی که فراهم ایجاد کردن و به ذهن مردم از اینا تحمیل شده اینه که میشه هر کاری کرد، میشه هر کشوری رو بمباران کرد، میشه هر جا رو اشغال کرد. اینو این برای خوب از برگرد میشه، ولی فضا رو عوض کرد با اعتراض یک پارچه و قوی که مردم ایران حقوق مشخصی دارن، مردم ایران صاحبان اصلی کشور ایران هستن، صاحبان ثروت های جامعه هستن، رأی مردم ایرانه که باید این معادله رو حل کنه و این دعوا و مشاجره پایان بده. چرا که مسئله سرنوشت مردم ایرانه، کشور ایران ملک شخصی رفسنجانی و خامنه ای و احمدی نژاد، دعوای شما دعوای ما نیست. ببین توی سازمان ملل دعوا کن تو سرم همدیگه چقدر میخواییم بزنیم. و این دو زمانی میشه گفت مثلا اگر یک سخنگو مردم ایران بخواد این حرف رو بزنه پشت سر خودش میلیونای ایرانی داشته باشه.
بله.
یعنی میخوام اینو بگم که هرگاه مردم به صحنه بیان تمام معادلات میشن در هم بریزن و اساسا هر پروسه‌ای رو تو این رابطه مشخص متوقف کنن و تنها راه حل هم از ضمنن.
بله.
سازمان ملل، کشورهای خارجی اینها نشون دادن که دلشون برای ما نمیسوزه و خب تعادل قوا یه مسئله واقعی است. آمریکا الان دست بالا داره و اینا به هر منافعشون هم هر حالا پیش فرضاشون از ما هم هست، دلشون هم برای ما نمیسوزه. بنابراین تنها امید الان مردم ایران هستن داخل کشور و در خارج کشور.
خیلی ممنون. واقعا حالا در این مورد بیشتر توضیح داده بشه امیدوارم در گفتگوهای آینده، اما واقعا اینکه هر یک نفر از ما هر فرد ایرانی این احساس مسئولیت کنند و بیاندیشیم که چگونه میتونیم این وظیفه خودمون رو، این دین خودمون رو در این مرحله و در رابطه با این فاجعه جبران ناپذیر نسبت به مردممون و کشورمون به چه طریقی و به چه راهی ادا کنیم و از خودمون بپرسیم واقعا وظیفه ما در این روزها چیست و چگونه باید عمل کنیم. حالا این هم خیلی بحث مهمی است که تا به صورت تشکیلات نیستیم چگونه میتونیم انفرادی این مسئولیت ها رو انجام بدیم. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، خسته نباشید. من با شما و شنوندگان خداحافظی میکنم.
من هم تشکر میکنم از فرصتی که من دادید. امیدوارم که به هر حال این روزهای سخت هم سپری بشه برای شما و شنوندگان رادیو. آرزوی موفقیت میکنم.
آقای خیلی سپاسگزارم از شرکت مجددتون در گفتگوی با ما و براتون اوقات خوشی آرزو دارم تا گفتگو آینده.
منم از شما تشکر.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف زاده با آقای دکتر مسعود افتخاری در رابطه با آثار و عواقب روانی و رفتاری فردی و جمعی تهدید نظامی، استبداد و جنگ توجه می‌فرمودید. صدای ما رو از رادیو آزادگان میشنوید. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.